بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. احاديث به عنوان احتجاج از حضرت رضا علیه السلام مطرح بود. این حدیث شریف که بخش اولش قرائت شد و سه مطلب مهم در این حدیث شریف بیان شده است توضیح داده می شد. بخش اول ممنوعیت و مذمت از تفسیر برأی که روایات متعددی در این مورد قرائت شد و تفسیر برأی هم معنا شد و کلی مطلب و موارد خاص تفسیر برأی به صورت پنج مورد بیان شد. مواردی از تفسیر برأی که از مسلمیات مسئله تفسیر برأی است انشاءالله گفته خواهد شد. یک مورد روز گذشته از ابن عربی نقل شد، اما آنچه امروز در مقدمه صحبت به عرض می رسد این است که توجه به زیانهای تفسیر برأی. تفسیر برأی مفاسد بسیاری را در پی دارد و در همین جزوه کوتاهی که عرض شد زیر نظر از آیت الله مکارم نوشته شده، زیانهاش به نسبت خوبی به اختصار بیان شده که به عرضتون میرسد. یک، ایجاد هرج و مرج در فهم آیات و احادیث. اگر قرار شد که هر کسی به سلیقه خودش بدون اون ضوابطی که برای تفسیر گفته شد کسی به رأی خودش سلیقه خودش تفسیر بکنه، نتیجهش این میشه که هرج و مرجی در فهم آیات میشه. این میگه معنیش اینه، اون میگه معنیش اینه. ضابطه مورد قبول عموم و اغلا و متشرع وقتی در نظر گرفته نشد، هر کسی به سلیقه خودش هرچه بگوید هر جمرجی است در ارتباط با آیات و روایات، حرف خوبی است. دو، تبدیل برنامه های سعادت عمومی به برنامه های سودجویی شخصی. وقتی قرار بر تفسیر برأی شد، هر کسی به نفع خودش در ارتباط با مسائل و مطالبی که خودش فکر کرده و پیش ساخته است و خودش دوست دارد آیات و روایات را همچنان معنا میکنه. نتیجه این میشود تبدیل برنامه های سعادت عمومی به برنامه های سودجویی شخصی، حرف خوب است. سه، تبدیل وسیله اصلاح اشتباهات فکری مردم به عاملی بر تشدید اشتباهات. اگر تفسیر برأی مطرح بشه، نتیجه‌اش این میشه که کتاب و سنت و قرآن و حدیثی که آمده برای اینکه مردم را در جهت صحیح راهنمایی کنه عکس میشه، از همونها استفاده میشه در جهت باطل. چیز خوبی رو گفتن، تبدیل، بله تبدیل وسیله اصلاح اشتباهات فکری مردم به عاملی برای تشدید اشتباهات، نیاز به توضیح نداره، این نامشخص. چهار، فراهم نمودن دستاویزی برای افراد گمراه و گمراه کننده. هر کسی به سلیقه خودش یک آیه ره، هرچی دلش مقاد میگه، بعدم میگه کما قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، آدم یه آیه بخونه که حالا انشاءالله براتون بخونم آیه هایی که تو این زمینه تفسیر به رأی شده، میبینید به واقع اینجوریست. یعنی یه چیزی مرحله بزرگی، حالا خام خون انشاءالله زمینش بشه که بشه بگیم کی و چی. وقتی رؤوس ثمانیه منطق، مثلا منطق رؤوسش ثمانیه است، هشت مطلب قبل از ورود در بحث گفته بشه تا محصل آگاه تر بشود برای اونچه که در جریانش هست. کما قال الله تبارک و تعالی و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. رؤوس منطق ثمانیه است، کما قال الله تبارک و تعالی و یحمل عرش ربک یومئذ. شما خیلیتون تبسم کردید دیگه، جوابش هم معلومه، یعنی کار به اینجا میرسه، تبدیل وسیله. بله. چهار، فراهم نمودن دستاویزی برای افراد گمراه و گمراه کننده، هرچی هرکی خود بکنه. پنج، تولید نفاق، اختلاف و دامن زدن به سلیقه های شخصی، فکرهای انفرادی. لازمه تفسیر به رأی اینه که هیچی قال و قیل و دعوا و ضابطه در کار نباشه برای تفسیر کردن یک آیه، قانونی در کار نباشه، هر کسی هرچی خواست همون کار رو انجام بده، نتیجه این میشه. تولید پنجم شد، تولید نفاق، اختلاف و دامن زدن به سلیقه های شخصی و فکرهای انفرادی. شش، فرود آمدن کتاب و سنت از مقام رهبری کتاب و سنت که باید رهبری کنن، اون وقت هیچی از موقعیتی سقوط کنه، به نتیجه اینا از اون موقعیت واقعیشون بیفتن و قرار گرفتن در مقام یک پیرو، یعنی یک کسی که قراره این پیروی بکنه از آیات، حالا آیات باید پیرو او باشن در حقیقت، چون تحمیل میکنه فکر خودش رو بر آیه. هفت، از میان رفتن ارزش های اصیل کتاب به سنت و از بین رفتن محتوای واقعی اونها. ارزش های واقعی کتاب به سنت از بین میره دیگه، نی کتاب و سنتی که آمده برای هدایت، راهنمایی در مسائل مختلف، معارف بالا، هیچی، اینا از بین میره. هشت، تطبیق قوانین آسمانی بر خواسته های انحرافی محیط های آلوده و تغییر و تبدیل مفاهیم اونها با دگرگون شدن این محیط ها. از مفاسدش اینه، از پیامد این نادرستش اینه که این قوانین آسمانی باید تطبیق بشه با نظرات شخصی که در یک محیط بیشتر مطرحه. اون محیط 10 سال دیگه عوض شد، به گونه دیگری چیزای در اون محیط مطرح بود که از سلیقه ها مختلف شد، باز باید تغییر بکنه. بسیار بدبختی سر کتاب و سنت میاد. تطبیق قوانین آسمانی بر خواسته های انحرافی محیط های آلوده و تغییر و تبدیل مفاهیم اونها با دگرگون شدن این محیط ها. 9، از ارزش افتادن احادیث صحیح و جای گرفتن احادیث مجهول. این هم چیزی بدی نیست گفتم. احادیث صحیح کم کم که نازده میشه، مجهول میاد تو کار. چرا؟ چون احادیث مجهول با ذوق خیلی هم مناسبه. خیلی از احادیث مجهول هست که با ذوق و سلیقه خیلی هم مناسب همونه، اونا میاد جلو، اون وقت احادیث متقن صحیح میره کنار. 10، سقوط مفاهیم نامحدود ابدی، حقایق ابدی نامحدودی که برای دنیا و آخرت و ابدیت جامعه انسانی مفیده هیچی، اینا جاشو بده به افکار محدود موقت چند روزهی. سقوط مفاهیم نامحدود ابدی و جاودانی و تبدیل شدن اونها به مفاهیم مبتذل و قرار گرفتن اونها در قالب‌های محدود و نارسای افکار انسان‌های کوتاه‌فکر. خیلی مشخصه که یه همچه پیامدهای خطرناکی برای تفسیر به رأی هست. سنگ دیگه رو سنگ به اصطلاح نمونه، هر کسی هر چی دلش میخواد بعدم میگه که قال الله تبارک و تعالی کذلک. در این مورد یکی از موارد مشخصش رو روز گذشته خوندیم که اتفاقا ایشان هم همون رو که ما در مواردی عرض میکردیم فرمودن. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر رمر رسحاب. سوره حج آیه 7. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر رمر رسحاب. این آیه شریفه رو وقتی مراجعه کنید به خوبی مشخص است که در ارتباط با روز قیامت است، که در قیامت همه این کوه ها و این اوضاعی که هست به هم می‌ریزد. تمر رمر رسها، اگر نه بگیم همین الانش هم اینجوریست، یعنی این کوه ها جا به جا میشه، کما این که بعضی موارد نوشته هم میشه که کوه‌های اینجوریست که به تدریج اینا گویی یه حرکتی براشون هست که گاهی مشخص هم میشه. خب معنی آیه مشخصه. و تر الجبال تحسبها جامده، اینا رو همچنان جامد و برجاب و راکت میبینی، و حالون که اینا تمر رو مر سحاب نه حرکت میکنن، به حرکت کردن ابرها. از نظر اصطلاحی حرکت کردن ابرها حرکت چیه؟ حرکت در عین است دیگه، حرکت کمی، حرکت کیفی، حرکت وضعی، حرکت عینی. این چهار جور حرکت که مطرح هست. یک حرکت هم که یک جناب فرفریوس گفته بعد مرحوم آخوند ملا صدرام تعقیب کرده به اشد تعقیب، حرکت در جوهر، که ابن سینا میگوید حرکت در جوهر قول حشویون، یعنی یک قول پوچ باطل بی خودی. آخوند ملا صدرام میگن نخیر از قطعیات است، بلکه از بدیهیات است، گاهی تعبیر ها از قطعیات است. اون وقت حالا حرکت در جوهر چیز اینه که یک حقیقتی جوهر شی در حرکت است، در عین این که اون موضوع باز هم محفوظه، در عین این که جوهر در حرکته. این بحث مفصل خودش داره، یه وقت ما مفصل بحث کردیم. اون وقت معروف آخوند ملا صدر میگه که و تر اگر کسی سوال کنه از من که تو چرا این حرکت در جوهر را از کجا میگی و این مطلب کسی بهش قائل نشده، ایشان میگن که اول کسی که قائل شده است احکم الحاکمین، خداوند متعال است. این دور رسالت الحدود شون دارن. چرا؟ چون قرآن میفرماید و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر رسها. این حرکتی هم که مطلب باشه حرکت در عین دیگه، تمر رو مر از سهام، حملش بر حرکت در جوهر. از نظر ادبی و قواعد ادبی این مطلب استفاده میشه؟ نه. دلیل عقلی قطعی داریم که اون چی که از این آیه استفاده میشه غلط است، پس باید توجیه کنیم به یک معنای دیگه؟ نه. چی میشه؟ از اون نوع میشه که گفته شد مبنا گرفته کسی در مطلبی و اون مبنایی را که گرفته است اون مبنا را دست و پا میکنه که براش یک شاهدی درست کنه، براش شاهد درست میکنه. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. ایشان به حرکت در جوهر معنا کردن. مرحوم آخونی ملا سردار در رسالت الحدوث برای استشهاد از آیات شریفه قرآن در مورد حرکت جوهری از آیه فوق استفاده می کند، در صورتی که این آیه کریمه صریح در حرکت در عین یعنی حرکت مکانی است و بدیهی است که حرکت ابرها حرکت عینی است، حرکت مکانی است. خب اینم یکی، اینم چیز شنیده نیست. خب مسئله جبر و اختیار مشخصه که یه مسئله بسیار مهم مطرحه. جمعی قائل به جبرن، جمعی قائل به تفویضن، جمعی اون وقت جبرن چند جور، جبر اشعری، جبر فلسفی که اینو تو کتب کلامی مطرح کاملا، تفویضن باز همینطور که یه وقتی هم دیگه بحث نسبتا مفصل چی کردیم. اون وقت بعضی در مکتب عرفان، حالا من نسبت نمیدم وقتی نقل میکنم به اینی که حالا خواهیم گفت که کجا نقل شده، چون ایشان هم فهمیدن و اما علا مکتب عرفان و اما بنابر مبنای عرفان، گرچه عبارات به گونه ایست که تأیید ازش برمیاد، ولی من در این حال احتیاط میکنم که نسبت بدم. من معمولا دلم میخواد جایی نسبت بدم که دو تا چهار تا بشه نسبتش، همینقدر احتمال خلاف باشه خیلی. ولی و اما حالا مبنی الارفان لا جبر بلا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی سالبه منتفیز به انتفاع موضوع، چیزی در خارج نیست که بگیم مجبور بشه، چیزی در خارج نیست که بگوییم تفویض بهش بشه. پس چطور لا جبر ولا تفویض؟ از باب که چیزی نیست. من اینجوری مثال میزنم همیشه، گفته میشه تو فلان حجره، تو فلان اتاق گوسفندایی که هستن سیاهن یا سفیدن، بعد گفته میشه اصلا گوسفند نیست تا سیاه بشه یا سفید بشه. زید ذل اراده و اقتضایی وجود نداره تا گفته بشود که مجبور است یا تفویض شده بهش. هیچی، نمودیست که این نمود هیچ کاره است، هیچی، این نمودیست. لا جبر و لا تفویض معناش اینه. از دیگر برداشت های نادرست، این به مناسبتی تو همین روش ما در گفتگوهای علمی یه تذکر داده شده، بعد روش های نادرست اشاره بهش شده. از دیگر برداشت های نادرست برداشت شگفت‌انگیزی است که در بحث جبر و تفویض از حدیث مشهور لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین به عمل آمده است. و حالا بل امر بین الامرینش باز چی میشه؟ به عمل آمده است، بله، و آن اینه که اینک به بخشی از عبارات مربوطه توجه فرمایید. لأن الموجود الامکانی، این در ارتباط با جزوه علی ابن موسی رضا و الفلسفه الالهیه صفحه 84 83 تا 84، بله، اینجوریست که لأن الموجود الامکانی على هذا المشرب، مشرب عرفان، صورة مرآتية لا وجود لها في الخارج و هي مع ذلك تحكي ذا الصورة حكاية صادقة، فإن اذن يسير نفي الجبر والتفويض عن ذلك الصورة و اثبات المنزلة الوسطى بين طرف الافراد والتفريد من باب سالبه من دفاع الموضوع فی الاولین. لا جبر و لا تفویض به خاطر اینکه چیزی در کار نیست تا مجبور بشه، تا تفویض بهش بشه. بل امرون بین الامرین چی میشه معناش؟ اون از باب جرالمیزاب است، اسناد مجازی است، و من باب المجاز فی الاسناد فی السالس یعنی بل امر بین الامرین. بعد من اینجا اینجور نوشتم حال اگر درباره موجودی که هیچ بهره ای از حقیقت وجود ندارد گفته شود این موجود نه مجبور است و نه مختار، در حقیقت سالبه به انتفاع موضوع است، زیرا حقیقتا موضوعی به نام انسان وجود ندارد که بخواهیم جبر یا تفویض را از وی سلب کنیم. بنابراین بد نتیجه گرفتیم. خب پس این چند تا از موارد دیگه مشخصه تا انشاءالله یه تعدادی از این موارد رو به عرضتون برسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.